بسم الله الرحمن الرحیم. خارج جلسه، جلسه 34، تاریخ 24/9/1397. سلام علیکم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. موضوع بحث ما همونطور که دوستان بحث مستحضرن پیرامون مسئله بیستم بود، منتها یک بخش از توضیحاتی که لازم بود محضر شریفتون عرض بکنیم باقی موند که موکول به امروز شد و امروز در محضرتون هستیم. منتها برای اینکه ذهن آیون برگردد به درس و بحث و در فضای درس و بحث و جلسه قبل باشه، من یه بار دیگه مسئله را میخوانم و بعد به توضیحی که امروز باید به پردازیم میپردازم. جناب سید رضوان خدا بر او باد در این مسئله فرمودن: اذا توزع من آنیت به اعتقاد غسلیتها او کونها من الذهب او الفضه ثم تبین عدم کونها كذلك ففی صحت الوضوء اشکال. و در پایان فرمود: ولا یبعد صحته اذا حصل منه قصد القربه. خلاصه فرمایش سید این است که اگر کسی با این اعتقاد، با این باور که ظرفی غصبی است، با این باور که ظرفی از طلا و نقره است، آمد در این ظرف غصبی به اعتقاد خودش و در این ظرف طلا و نقره به اعتقاد خودش وضو گرفت، یعنی آبی که تو ظرف به اصطلاح غصبی بود یا به قول خودش طلا و نقره بود، اما بعد از این که وضو گرفت تبین عدم کونها كذلك، معلوم شد نه اون ظرف غصبی است در یه مثال و نه این ظرف طلاست یا نقره. سید در گام اول فرمود فی صحت الوضوء اشکال، در این که این وضوء چه حکمی دارد، فرمود که اشکال وارده و نمیتونیم مثلا حکم به صحت وضوء کنیم. اما در بخش پایانی فرمود ولا یبعد الصحه، بعید نیست که همین وضوع را با این توضیحاتی که محضر علما دادیم حکم به صحت اون بکنیم اذا حصل منه قصد القربه. خب سوال این بود که، یعنی دو تا سوال، وجه برای اشکالون که در کلام جناب سید آمده چی هست و وجه صحت اون هم با قید اذا حصل منه قصد القربه چه هست؟ آیا قابل تصویر هست جایی که قصد قربت از فرد متمشی بشود با توجه به این باور و اعتقاد؟ یا در رابطه با اشکالون دوستان فاضل ما در محضرشون بودیم که گفتیم اینجا از باب این که مسئله تجری مطرح هست، که ممکنه مانع از قصد تقرب بشه، چون این آدم به اعتقاد قصدیتها، به اعتقاد این که از ذهب و فضه داره وضو میگیره. اما اگر کسی تجری را حرام ندانست، بر اساس توضیح گفتیم، نگفت تجری قبح فعلی دارد و نگفت قبح فاعلی دارد، در اون صورت خب طبیعتاً وجهی برای بطلان و عدم صحت نیست، بلکه عرض شود خدمتتون این که حکم به صحت میکنه. حتی اگر کسی قائل شد به قبح فاعلی نه قبح فعلی، یعنی قائل به این شد که این آقا به اصطلاح کار بدی را در نهایت انجام نداده، چون تبین بعد ذلک که قصد نبوده، تبین بعد ذلک که از فضه و طلا نبوده، تنها این کار او بیانگر خبث سریره اوست، آدمی است که کمی گیر داره با خدا هر شود خدمتونی، که وگرنه در متن واقع کار حرامی را انجام نداده. یعنی بنابراین یک فرض میگیم اشکال ندارد، فرض اولی که گفتیم که نه برای فاعل قبح فاعل بشیم نه برای فعل، اصلا بگیم نه قبح فعلی دارد نه قبح فاعلی، و اگر هم گفتیم قبح فاعلی دارد و قبح فعلی ندارد، این هم باز می شود حکم به صحت کرد، چون تنها حاکی از خبث سریره اوست. اما اگر علاوه بر قبح فاعلی بفرمایید قبح فعلی را هم پذیرفتیم و قائل شدیم، یعنی به این معنا گفتیم درست است که اولا و به ذات کار حرامی را این فرد انجام نداده، ولی به عنوان ثانوی این تجری بر مولا کرده، حد که حریم مولا کرده، ظلم در حق مولا کرده، روز روشن میگه میدانم قصدیست ولی وضو میگیرم، میدانم از طلا و نقره است ولی وضو میگیرم، ولی بعد معلوم بشود خبری نیست. این عملا یک نوع حرمت شکنی در حق مولا و ساخت مولا انجام داده است. خب اینو دیگه پروندهش رو جمع کنیم و ببندیم. اما اون توضیحی که در این راستا میخوایم خدمت علما بدیم، جاهایی را فرض کنیم که قصد قربت متمشی نمیشود و جاهایی را فرض کنیم که قصد قربت متمشی میشود و در نتیجه حکم به صحت وضو میکنیم. ارچه وقت خدمت شما بین که خب ملاحظه فرمودید سید در مسئله شون قائل به تفصیل شدن، هر جا قصد قربت متمشی شد درست وضو و هر جا قصد قربت متمشی نشد وضو درست نیست. خب حالا توضیح مطلب این است. کسی که معتقد دوستان این ظرف قصدی است یا معتقد این ظرف از نقدین است، یعنی از طلا و نقره است، خب این یک حالت ندارد. گاهی اینطوری که نمیداند این آدم، میداند قصدی است، میداند طلا و نقره است، ولی نمیداند که تصرف در مقصود بفرمایید حرام است. چون اونجا هم که سید توضیح نداد که آقا مثلا فرزن به اعتقاد قصدیتی ها آمده چکار کرده و بعدم مثلا چنین و چنان، نه، تصرف در مقصود نمیدونه حرامه، استعمال ظرف طلا و نقره نمیدونه حرامه، هر شبت خدمتون بلو ان تقصیرن بنا به نظر بعضی، هر شبت خدمتون. خب این زیاد اتفاق میفته امروز تو دنیای ما، حالا خیلی ها در مال قصدی تصرف میکنن، در اموال دیگه تصرف میکنن، خیلی هم که بهشون گیر بدید میگه آقا مال خداست اصلا اینا چیزی نیست، یا این که میداند تصرف حرام است، استعمال حرام است، ولی باز معتقد است. این نکته مهمه، مرحله ای میریم پیش، دوستان همراهی کنن با من. پس معتقد به قطعیت هست، معتقد به این هست این از سلاب نقره است. در گام اول میگیم نمیداند تصرف در مال قصدی حرام است، نمیداند استعمال نقدین در باب وضوع جایز نیست. این یه فرض. فرض دوم این است که نه، میداند، یه گام بالاتر، هم میداند قصدی است، هم میداند سلاب نقره است، و هم میداند تصرف حرام است. خب چی؟ پس چی نمیداند؟ ها، ولی این آدم معتقده که تصرف و استعمال منطبق بر وضو نمی شود، استعمال را می برد رو اکل و بفرمایید شد. میگه بله می دونیم مثلا تصرف در قصدی مشکل دارد، تا اینجاش می دونیم قصدی هست، تصرف در قصدی هم مشکل دارد، اما وضو و غسل نه. در نقد این که اصلا میگه در رابطه با اکل و شرب و امثال ذالک، در مسئله غسل هم بر این باوره که تصرف استعمال در جاییست که مثلا فرضاً آب را از ظرف بردارد. یه فرض این شکلی هم هست که میگه موقعی که من آب را از ظرف بردارم مثل اکل و شرب و اینا مشکل داره، اما اینجا که مثلا اینطور نیست. اما عرض شود خدمتون تصرف و توجه و اختصال، عرض شود بعد از این که آب را از ظرف برداشتیم، همون حرفایی که ما زدیم، این دیگه اجنبی از تصرف و استعماله. در این دو فرض چه فرضی ایها الفضلا؟ که نمیداند تصرف، دو تطبیق را مشکل دارد. میگه این از اون موارد بفرمایید تصرف نیست. در این دو فرض عرض شود خدمتون از علمای اعلام به صاحبان فضل اول صبح سوال میکنیم آیا برای این فرض قصد قربت متمشی میشود یا نمیشود؟ آفرین. اونه هم که نگفتن احترام کردن، چون از سابقون الاولون. چون در واقع این آدم میگه من کار مبایی را دارم انجام میدم، پس حکم به صحت وضو میشود. خب این که سید فرمود ازا حسن منهو بفرمودا قصد القربه، یعنی فرض ما که عوض نشد، به اعتقاد قصدیت وضو گرفته، به اعتقاد من النقدین وضو گرفته، منتها تفاوت داره. گاهی در این حال که میداند قصدی، نمیداند تصرف در قصدی حرام است، تصرف در نقدین چنین است، و گاهی میداند اما در انطباقش بفرمایید مشکل دارد. میگه این مصداق اون تصرف، مصداق اون استعمال نیست. در این دو فرض علمای اعلام و حجج اسلام نظر مبارکشون این شد که این که سید فرمود ازا حسن منه قصد القربه جا اینجاست. اما در یک فرد مسئله اینطور نیست، بلکه این آدم اولا اعتقاد دارد به قصدی بودن، اعتقاد دارد به این که این ظرف یا طلاس یا نقره عرش و خدمتون، اعتقاد دارد به حرمت تصرف در بفرمیدا قصد، اعتقاد دارد به حرمت استعمال اوانی نقدین، عرض شود خدمتون، باز معتقده به انطباق تصرف استعمال هم هست. میگه وضوع و غسل هم از مصادیق تصرف برند، پس هم قصدیت را معتقد است، یک، هم میداند تصرف در مال قصدی، و سه میداند این تصرف ولو عنوان وضو دارد از مصادیق همون حرمت تصرف است. این دیگه چیزی کم ندارد. چون چیزی کم ندارد سوال میکنیم آیا قصد قربت از این فرد متمشی میشود یا نمیشود. شش دنگه نه، تنجیزی در حق این فرد دیگه جایی برای دعوا و امثال ذلک باقی نمیماند. لذا قصد قربت از این فرد متمشی نمیشود، چون علم به حرمت وضو دارد با این تفصیل. حالا اون یه ما همین مرحله را بحث میکنیم، اون فرمایش حضرت عالی که فرمایش سیدنا که امروز نفرمودن اونا کسانی که ترتبیان از اون باب درست. خب الحمدلله این مثلا تمام شد. پرونده شرط پنجم هم بسته شد، چون ما دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن بدانن و آگاه باشن که ما راجع به شروط صحت وضو داریم بحث میکنیم. آب پاک باشد، عرض شود خدمتون به این که بفرمایید آب مضاف نباشد و شرایط مختلف دیگری که تا اینجا مطرح کردیم، قصدی نباشد و امثال است. ششمی این است، مفصل این مسئله ششم، منتها ما قسمت میکنیم. امروز یه قسمتشو میخونیم و انشاءالله و انشاءالله دیگه، این انشاءالله میگم تا آقا دیگه خیالشون راحت باشه که ما بله ایدکم الله. نه الزاما اینطور، یعنی به این معنا مثلا اگر چیزی گفتیم حرام است الزاما حرمت یعنی وضعی، نه اینطور نیست. گاهی از اوقات هست، گاهی نیست. جان نه، اون یه بحثی دیگه، قاطی نه، قاطی نکنه، حالا قاطی نکنه. اون راجع به خود وضوع که مقدمه شرام باشه میگیم لطمه به وضوع نمیده. از شرط و ثابت الا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث ولو کان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمه ولا فرق بین الوضوء الواجب والمستحب على الاقوال حتی مثل وضوء الحائض و اما المستعمل فی رفع الحدث الاصغر اصغر فلا اشکال فی جواز توضؤ منه. این یه مسئله است که حالا تتمش عرض کنم، بخشش ممکنه برسیم بخشی نرسیم. شرط ششم از شرایط وضوء این است که آبی که ما برای وضوء ازش استفاده میخواییم بکنیم قبلا در رفع خبث ازش استفاده نشده باشه. یعنی آبی که فرضاً شما رفته سرویس بهداشتی و ماء استنجا و خبث را حالا بول یا غائط که حالا بعضی تفصیل دادن، یعنی گفتن فرق میکنه، بعضی گفتن یکیه، اون آب ولو شرایط لازم را هم داشته باشد، ما حکم به طهارت هم بکنیم که امروز باز توضیح میدیم. مرحوم سید میفرماید که این جایز نیست که آب وضو در رفع خبث استفاده شده باشد ولو کان طاهرن مثل ماء الاستنجاء مع شرایط المتقدمه. چون یه بار سید مفصل این حرفا را قبلا مطرح کرده و ماهشین اروه این مسئله را با همه تفصیلش یک کلمه زیرش نوشتن و اون اینه که تقدمه، راحت کرده خوش تقدمه. حالا ما به دوستان الان بگیم تقدمه، میگن این چه درس خوندن این تقدمه، لذا ما ناگذیریم دوباره عرصه و دستر بگیریم حرفایی که اونجا زده ایم و نزده ایم اینجا دوباره بزنیم. ولا فرق بین الوضوء واجب و المستحب، میگه فرق بین وضوء واجب و مستحب هم نیست. این که ما گفتیم آب مستعمل در وضوء نباید قبلا در استنجا ازش استفاده شده باشد، یعنی در خبث که مصداقش ماء الاستنجاءه، این فرق هم نمی کنه بین وضوء واجب و مستحب. اینا باید همش ادله شو بیان کنیم برای علما. حتی مثل وضوء حائض، زن حائض دیده دیگه میگن مستحب، هر شبتون دیده اینجور رسائل دیده دانه زن حائض بله، حالا اونم که دیده اید، ولی در این حال مقصودم این که تو رساله ها و احکام دیده اید. بله جنبم فرمایش درست. و اما المستعمل فی رفع الحدث، اما اگر شما آبی را در رفع حدث به کار برده اید، یعنی چه کار کرده اید؟ قبلا وضوع گرفته اید، آیا میتونید با آبی که قبلا وضوع گرفته اید دوباره با اون آب بفرمایید وضوع بگیرید؟ می‌فرماید و هم المستعمل فی رفع الحدث الاصغر نخبث، نه حدث اکبر. حالا اون داستان اکبر هم میاد. فلا اشکال فی جواز توضع من. پس خروجی این مسئله تا اینجا که ما خوندیم این است که آب و وضو نباید آبی باشد که قبلا در رفع خبث از اون استفاده شده باشد، اما اگر در رفع حدث اصغر از اون استفاده کرده باشیم اشکالی ندارد و می شود با اون آب وضو بشه. خب توضیح ذالک خدمت علمای اعلام و حجج اسلام این است که ملاحظه فرمودید در رابطه با وضو سید فرمود مستعمل در خبث نباشد، ولو ما حکم به طهارتش بکنیم، چون تازه محل کلام هم هست که آیا ما اول استنجا طاهرون هم نجسون. فرض اینه که بعد از بیان ادله به این جمع‌بندی رسیدیم که ما اول استنجا با شرایطی که دارد پاک. عرض شود خدمت شما به این که چون ادعی قائل شدن دوستان و گفتن قاعده اقتضا میکند که بگوییم، خواهش میکنم دقت کنید، سید میفرماید اگر قائل شدیم ما اول استنجا پاک است، سوال میکنیم از سید مگر کسانی هستن که قائل به نجاست ما اول استنجا باشن؟ میگه بله عده قائل شدن، یعنی ایشون که نفرمودن ولی ظاهر فرماشون اینه، عده قائل شدن و گفتن قاعده اقتضا میکند که بگیم آب مستعمل در استنجا یعنی ما اول استنجا نجسه. دلیلی هم که اقامه کردن خیلی ساده و هم کسفن، گفتن ما اول استنجا آب قلیل است و چون ملاقات با نجس کرده آب قلیل منفعل می شود و نجس می شود. و باز گفتن قاعده داریم. چه قاعده داریم؟ که نجس و متنجس، چه نجس چه متنجس، فرق نجس و متنجس که روشنه برای علمای علم. این بله که فرمودید شما توضیح بفرمایید. بله از رهگذر نجاست متنجس شده. آفرین. هم ما بی احتیاطی کردیم سوال کردیم، هم شما بی احتیاطی کردیم که نجس و متنجس منجس است. این قاعده است که میگن، البته بحثش مفصل خوندیم که آیا الزاماً هر متنجسی منجس هست ولو واسطه بخورد، که بحث مستوفایی داشتیم در اینجا. حالا طبق این حرفی که آقایون میزنن میگن نجس و متنجس منجسه نسبت به اون چی که با اون ملاقات میکنه، بخصوص گفتن اگر متنجس از مایات باشد، اگر متنجس از مایات باشه در اینجا از چقدر خدمتون این که منجس هست. گرچه تنجیس متنجس بین اصحاب ما محل اختلافه که آیا متنجس منجس هست، ولی گفتن اونجایی که پای آب و مایات مطرح می شود اونجا اختلافی درش بفرمیدا نیست. دلیلشون هم میگن موثقه عمار هست. در موثقه عمار گفتن این مطلب را ما به خوبی مشاهده می کنیم که امام چی میفرماید؟ حالا مسئله را همش میکنم، یعنی روایت را همش میکنم. حضرت امر میکند به غسل کل شیء اصابه ذلک الماء، یعنی آبی که متنجس شده این آب متنجس به هر چه برسد بفرمود نجس میکند و اون را باید بشویید. کجای روایت داره عرض میکنه؟ روایت این است عمار ابن موسی الصاباتی انه سأل ابا عبد الله علیه السلام ان رجل یجد فی انائه فأره. جناب عمار ابن موسی صاباتی، عمار صاباتی میگه از امام صادق سوال کرده درباره کسی که در ظرفش موشی را میبیند و قد توضع من ذلک الاناء مرارا، و چند بارم از این ظرف وضو گرفته. او اغتسل من یا غسل کرده، او غسل ثیابه یا لباسش شسته. وقد کانت الفأر متسلخه، و این موش هم پاشیده شده بوده. فقال، حالا آقا چه فرمودن؟ فرمودن قبلن هم خوندیم این روایت، این کان رآها، اگر این موش را دیده، فلعنا قبل ان یغتسل، قبل از اینکه غسل کند موش را دیده، قبل از اینکه وضو بگیرد او یتوضا، قبل از اینکه یغسل ثیابه موش را دیده، ثم یفعل ذلک، بعد آمده این کار را انجام داده، یفعل ذلک بعد ما رآها فلعنا، فعلیه ان یغسل ثیابه، بر این فرد واجبه که لباسشو بفرمایید بشوید. اگه یادتون باشه ذیل روایت چی بوده؟ اگه یادتون باشه سیدم با ما عروض خیلی بحث کرد، یادتون هست؟ همین روایت ذیل چی بود؟ یادتون نیست؟ من یادم هست. ذیل روایت این بود که اگر این گونه نبود که قبل از این که غسل کند وضو بگیرد موش را اونجا دیده باشد و بعد متوجه شده که موشی در اونجاست، آقا فرموده بودن مشکل ندارد. و دلیلی که اونجا بیان شده بود دلیل این بود که شاید بعدن موش به فرمیدا افتاده باشد، یعنی قبلش این شکلی نباشد. حالا این حرفی بود که اونجا زده. حالا این خلاصش اینه که اگر قبلن موش را دیده معلوم می شود که این آبی که اونجا هست این آب متنجس شده، این آب بعد اگه به لباس اصابت کرده لباس را هم نجس کرده، باید این لباس را بشوید. و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، لازم هر چیزی که به این لباس اصابت کرده همه اونها را بشوید. و سائل جلد یک ابواب الماء مطلق باب 4 حدیثیه. خب این موثقه عمار، روایت عمار ازش اینطوری فهمیدیم. اما سؤالی که مطرح می شود در باب استنجا و امثال ذلک، آیا ما دلیلی داریم که بیان کند مشکلی در کار نیست؟ گفته شده نسبت به روایات دیگه که ملاحظه می کنیم دلالت دارد روایات بر عدم نجاست ملاقی آب استنجا. معلوم می شود که آب استنجا حالا یا طاهر است یا متنجسی است که منجس نیست. آفرین. این روایات یا ازش طهارت می تونیم استفاده کنیم که ماهل استنجا طاهران، یا اگر طهارت هم استفاده نکنیم استفاده می کنیم در عین متنجس بودن از اون متنجس هایی که منجس نیست. عرشمت خدمت شما بین که این اخبار گرچه در خصوص ثوب وارد شده راجع به لباسه، ولی گفتن خصوصیتی برای ثوب نیست، یعنی که میگه ثوب اشکال نداره، منحصر به ثوب نیست، فرقی بین ثوب و سایر اونچه که ملاقات میکند وجود نداره. هر شبت خدمت شما برین، بنابراین گفتن اشکالی در طهارت ملاقی آب استنجا نیست، سما اون کانه. این عدم اشکال گفتن یا از باب این است که آب استنجا طاهران یا ولو متنجسون بفرمیدا منجس. تنها سخن در این است که آیا وجه این عدم نجاست ملاقی ماء استنجا چه؟ عرض شد خدمت شما بین که همین نکته که عرض کردم علتش چیه؟ پاک است یا منجس نیست؟ عرض شد خدمت شما بین که ما باید بررسی کنیم این روایات را خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم ببینیم که از این روایات چه استفاده میشه. اولین روایت، روایت یونس بن عبدالرحمن هست، ان رجل ان الغیر او ان الاحول انه قال لعبی عبدالله علیه السلام فی حدیث الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس فسكت فقال أتدري لم صار لا بأس به قال قلت لا والله فقال إن الماء أكثر من القدر. مثل اینه. یونس بن عبدالرحمن روایت میکنه عن رجل، اونم از دیگری، که انه قال لابی عبدالله علیه السلام در یه حدیثی، سوال این است که الرجل یستنجی، کسی استنجا میکنه، یعنی میره خودشو بفرمیدا میشویه، فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجا به، دامن پیرهنش در همون آبی قرار میگیرد که استنجا کرده. فقال لا بسه فسکته، حضرت فرمود اشکالی ندارد و بعد سکوت فرمود. فقال راوی فقال امام او تدری لمسار لا بس، میدونی چرا گفتیم اشکال ندارد؟ قال قلت لا والله، نمیدونم، شما فرمودید ما هم گوشتیم. فقال ان الماء اكثر من القذر، آب از نجاست بفرمایید بیشتره. حالا اینو باید بررسی کرد، به همین سادگی نیست. مسائل جلد یک از ابواب الماء المضاف باب 13 حدیث 2. این روایت اگر ذیلش نبود که حضرت اونجا استدلال کرده ان الماء اكثر من القذر، عرض شد خدمتون این که اگر ذیلش نبود که تعلیل بیان کرده حضرت، ممکن بود که نفی بأس که حضرت فرمود لا بأس در کلام حضرت برگردد به صوب، و معنای نفی بأس ان صوب یعنی طهارت صوب، و بنابراین روایت از بیان طهارت آب مستعمل و نجاست اون ساکت بود، یعنی چیزی راجع به این مطرح نمی‌کرد. اما تعلیلی که در اینجا آمده تعلیل جالبه، دلالت می‌کند که نفی بعض این که حضرت فرمود ایرادی ندارد برمیگردد به آب مستعمل بفرمید استنجا، لأنه اکثر من القذر، یعنی آب استنجا، فلا یتغیر به، یعنی به وسیله اون تغییر نمی کند، هر شبت به خاطر طهارتش صوب نجس بفرمیدا نمی شود. پس از باب سالبه به انتفاع، یعنی نجاستی نیست بفرمیدا تا نجس کند، عدم نجاست ملاقی هم از این جهت است که هر شبت خدمتون این که وجهی برای نجاست وجود ندارد. اما ببینیم این روایت درسته یا درست نیست، انشاءالله فردا هم این روایت و هم چند تا روایت دیگه خدمت آقایون، مسئله از دستتون در نرود. مسئله چه بودا؟ مسئله این بود که آبی که میخواییم وضو بگیریم مستعمل در استنجا. حالا یه بحثی پیش آمده بل استرار که اساسا ماول استنجا مگه چه حکمی داره؟ نجس است؟ پاک است یا متنجسی است که منجس؟ اینا را میخوایم بررسی کنیم، ان شاء الله نتیجه فردا پس فردا روشن خواهد شد.
حالا همش باب شلنگ و فلان
اینا دیگه، حالا تو روستا شما اگه رفتید گرفتار میشید دیگه. چی آقا این؟